در این فصل 23 اشکالی و جوابی مطرح شده. اشکال رو جلسه گذشته عرض کردم که عبارت بود از این که در بین موجودات اشرف مخلوقات، در بین مخلوقات اشرف همه انسانه و انسان دارای 3 قوه هست که این قوه اهمیت بیشتری در او دارد. یکی قوه ادراک و تعقل و یکی قدرت قوه شهوت و یکی هم قوه غضب. این انسانی که اشرف موجوداته در هر 3 قوه مبتلا به شره و شرش هم بیش از خیرشه. پس چگونه شما مدعی هستید که در موجودات امکانی شر کمتر از خیره؟ ما در بهترین موجودات شر رو بیش از خیر میبینیم. بیان مطلب اینه که قوه عاقله انسان گاهی برداشت خطایی از خارج داره و گرفتار جهل میشه و جهل برای او شره. همچنین شهوت و غضب که 2 قوه مفیدی برای انسان هستند، زیرا یکی جالب منفعت یکی دافع ضرره، در این حال گاهی طغیان میکنن و طغیانشون باعث شر میشه. انسان ها غالبا جاهلند، پس غالبا گرفتار شرند. انسان ها غالبا طاعت شهوت و غضب دارند، پس از جهت عمل هم گرفتار شرند. با وجود این نمیشه گفتش که شر در عالم طبیعت نادره، زیرا در شریفترین موجود طبیعی که انسانه اکثر از خیره. جوابی که مصنف میدن با تشبیه به احوال بدنه، یعنی ابتدا انسانها رو به لحاظ بدنشون ملاحظه میکنن و به 3 تقسیم میکنن و بعدن منتقل میشن به انسانها به لحاظ روحشون و اونها رو هم به 3 تقسیم میکنن. بعد در مجموعه انسانها نتیجه میگیرن که خیر بیشتر از شره، اگرچه ممکنه در یک انسانی شرش بیشتر از خیرش باشه به خاطر سوء اختیارش یا به خاطر هرچی، ولی بالاخره در بین نوع انسانها خیر بیشتر از شره. و اشکال هم همین بود، اشکال در نوع انسان ها مطرح شده بود، جواب هم در نوع انسان ها هست. اشکال رو شخص نبرده بود که ما جواب رو هم با لحاظ شخص بدیم. اشکال گفته بود در نوع انسان ها شر غلبه داره، ما در جواب باید بگیم در نوع انسان ها خیر غلبه داره. کاری به شخص انسان نداریم، ولی یه شخصی شرش غلبه داشته باشه در اینجا برای ما مضر نیست. به لحاظ بدن تقسیم میکنن انسانها رو به 3 قسم. یکی انسانی که در جمال و صحت در هر 2 در مرتبه عالیه، هم از نظر جمال در مرتبه عالیه، یعنی ظاهر زیبا و بدن آراسته و بدون کوتاهی بلندی حالت اعتدال، از همه جهت به حد کماله از نظر بدنی، و هم از جهت صحت هیچ نوع مرضی در بدنش نیست. این 1 گروه از انسان ها. 1 گروه از انسان ها هستن که در هر 2 جهت در مرتبه، در خلاف هر 2 جهت در مرتبه عالی هستند. یعنی در نه تنها جمال نداره، خلاف جمال داره، در خلاف جمال به نهایت رسیده، یعنی در شدت زشتی به نهایت رسیده، و یا اینکه در مریضی به نهایت رسیده که بدن کاملا مریضه و انواع امراض رو داره، مریضش هم قابل علاج نیست و دائمی هم هست. گروه 3 گروهی هستن که در جمال و در صحت حالت متوسط دارن، نه خود جمال و صحت رو در حد اعلا دارن، نه مخالف این دو رو در حد اعلا دارن، بلکه متوسطن، هم در جمال متوسطن هم در صحت. حالا گاهی هم یه مریضی برش عارض میشه زود میگذره، یا اینکه مریضیش خیلی کمه، مثلا اثرش خیلی کمه، حالا زمانش کمه یا خود مریضی کوتاه شدتش کمه، بالاخره حالت متوسط داره. میفرماند که اون کسی که در جمال و صحت به حد کمال باشه کمه، در بین انسان ها کمه. اون کسی هم که در خلاف جمال و خلاف صحت در کمال باشه اونم کمه، حد متوسط زیاده. یعنی بیشتر انسان ها در جمال حالت متوسط دارن و بیشتر انسان ها در صحت و سوق حالت متوسط دارن، که اگر هم مریض میشن مریضشون اونجور صعب نیست. حالا اگر ما اون افرادی رو که در صحت و جمال به حد بلوغ رسیدن، به حد کمال رسیدن، اونها رو اضافه کنیم به این متوسط ها، میبینیم که تعداد بیشتر میشه. اون کسانی که در خلاف جمال و خلاف صحت به کمال رسیدن اونا کمن، اونا یه تعداد کمی هن. اون دو گروه دیگه تعدادشون بیشتره و از نظر بدنی اون دو گروه ضرری ندارن، شری گرفتار شری نیستن، دارای خیرند. یعنی هم اون گروهی که در صحت و جمال به حد کمال رسیده، هم اون گروهی که حد متوسط دارن، اینا دارای خیرند، واجد خیرند و گروهشون بیشتره. اما اونی که در صحت و در خلاف صحت و جمال به حد کمال رسیده، اونا گروهشون خیلی کمه. از به لحاظ بدنی که ملاحظه کنیم، انسان ها به سه دسته تقسیم میشن. دو دستشون که واجد خیرند بیشترن، یک دستشون که واجد شر کمترن. و اون دو دسته خیر رو وقتی به هم اضافه کنیم، نتیجه میگیریم که در بین انسان ها به لحاظ بدن خیرشون بیشتر از شرشون. این مطلب رو ما به لحاظ بدن انسان گفتیم و چون مشهود ماست زود قبول میشه، احتیاج به استدلال نداره. بعد مطلب دیگری رو که مورد سوال بوده با تشبیه به این مطلب مشهود بیان میکنیم، که توجه میکنید استدلالی در اینجا نیست، فقط ارجاع به اون چیزیست که در خارج تحقق داره. منتها به لحاظ بدن اون محقق فی الخارج به لحاظ بدن مشهوده، به لحاظ روح چندان مشهود نیست. و بحث ما هم در روحه. ایشون اول اون لحاظ بدنی رو که مشهود ماست و مقبول ماست مطرح میکنه، از ما جواب مثبت رو میگیره، بعدن تشبیه میکنه ما نهنوفی رو به همین موردی که مقبول هممون هست. سلام علیکم. میفرماد که انسان ها به لحاظ روحشون هم دارای سه گروه هست، همونطور که به لحاظ جسمشون دارای سه گروه بودن. یکی انسان هایی که از لحاظ علم و خلق یعنی عمل از هر دو جهت در حد عالی هستند، در مشبهون به جمال و صحت مطرح شد، در مشبه علم و عمل مطرح میشه. اونجا دوتا بود، اینجا هم دوتاست. گروهی از انسان هستند که در علم و عمل در حد عالی هستند، گروهی در خلاف علم و عمل در حد عالی هستند که سیر نزولی رو طی کردن و به اون درکات عالی رسیدن. گروهی هم متوسط بین همان، در علم متوسطن، در عمل هم متوسط، یا در علم اگر گرفتار در قوه نظر اگر گرفتار جهلن، گرفتار جهل بسیطن، نه گرفتار جهل مرکب، چون جهل مرکب شر به حساب میاد، جهل بسیط نه. اینو بعدن در نمط هشتم میگیم که جهل بسیط مضر هست ولی ضررش اونچنان نیست. یعنی شخص در آخرت به درجات عالیه نمیرسه، نه اینکه وارد درکات بشه. جهل مرکب انسان رو وارد درکات میکنه و برای ضرره، برای شره. اما جهل بسیط اینچنین نیست. خب انسانهایی هم هستن که متوسطن، یعنی در علم و عمل نه اون حد عالی رو دارن، نه به درجات عالی رسیدن، نه به درکات عالی. بعد می فرمان اون گروه اول که در علم و عمل به حد کمالن، اونا کمند. گروه دوم که درکات مخالف علم و عمل رو کاملا سعی کردن، اونام کمن، افراد متوسط زیادن که اگر هم عالم نیست عنادی هم نداره، چون جهل مراکب نداره، جهل جهل بسیط، عناد نداره، بهش بگن یاد میگیره و قبول میکنه. در عمل هم خیلی معصیت کار نیست، حالا گاهی هم از دستش در میره معصیت میکنه، خیلی هم عابد و زاهد نیست، عبادتاش هم معمول میکنه مثل مردم متوسط. این گروه سوم زیادن. خب حالا این گروه سوم رو اگر اضافه کنیم با اون گروه اول، که اون گروه اول واجد خیر بودن، گروه سوم هم واجد خیرن، اون وقت خیرات به هم زمینه میشه، زیاد میشه. گروه دوم که گروهی بودن که مبتلا به شر بودن، نا کم میمونن. بنابراین بین انسان ها از لحاظ روح هم ملاحظه کنیم سه دسته داریم که دو دستشون واجد خیرن، یک دستشون واجد شره. اون دو دسته واجد خیر رو وقتی به هم زمین میکنیم، خیر انسان ها بیش از شرشون میشه، خیر انسان ها بیش از شریر انسان ها میشه. پس اینطور نیستش که شما فکر میکنید که انسان ها شرشون بیشتر از خیرشونه، بلکه خیرشون بیشتر از شرشونه. شر منحصر است به اون کسی که جهل مرکب داشته باشه، جهل بسیط با شر حساب نمی کنی. همچنین شر منحصر است به اون کسی که عمل خلاف میکنه آمدن قاصدن، نه اون کسی که گاهی ازش یک خلافی سر میزنه که اسمشو اصطلاحا لمن میذاره. اینا گرفتار شر نیستن. جهل مرکب رو یه توضیح مختصری در موردش عرض کنم. اینا معتقدن که جهل، یعنی فلاسفه معتقدن که جهل مرکب مطلقا مضره، چه جهل مرکب در امور مذهبی و مبدع و معاد، چه جهل مرکب در امور علمی، اون هم در آخرت ضرر داره. در نجات ابن سینا در آخر بخش الهیات یه فصلی داره به نام به عنوان فی معاد الانفس الانسانیه. در اونجا مطالبی گفته که مفصل اون مطالب در نمط هشتم همین اشارات هم آورده. در ضمن اون مطالب گفته اما بیان این که انسان چه مقدار علم تهیه کنه تا از این شقاوتی که ما توضیح دادیم در آخرت مصون بمونه، چه مقدار علم تهیه کنه که شقاوت علمی دامنگیرش نشه. بعد شروع کرده توضیح دادن، گفته مبدع رو بشناسه، معاد رو بدونه، صفات مبدع رو قبول داشته باشه، افعال مبدع تعالی رو قبول کنه و کیفیت صدور این افعال رو هم قبول کنه. بعد آمده به این مطلب، افلاک رو هم کامل بشناسه، ارواح و انفسشون هم قبول داشته باشه، و هم آمده تو طبیعیات، یعنی تو مسائلی که مسائل معمولی است، کاری به مذهب نداره، گفته اینو هم بدونه. بعد آخرش گفته کلم از داد علمن ازداد سعادتن. حالا شاید عبارت به این صورت نباشه ولی مفهوم همینه، هرچی علمش بیشتر باشه سعادتش بیشتر. خب خلاف این رو که ما بگیریم معلوم میشه که هرچی علم کمتر باشه و هرچی جهل مرکب بیشتر باشه سعادت کمتره و شقاوت بیشتره. در مرحله شقاوت جهل مرکب رو مطرح میکنه، در مرتبه سعادت عدم جهل و خلاف جهل یعنی علم رو مطرح میکنه. علم رو هم که مطرح میکنه، علم رو تعلق نمیده به امور مذهبی تنها، به امور مذهبی و غیر مذهبی هر دو میگه باید عالم باشیم. خب مقابلش جهل مرکب در امور مذهبی و غیر امور مذهبی است. بنابراین جهل مرکب مطلقا به نظر اینها مضره، تنها در مبدا و معاد و امور مذهبی نیست. لذا ایشون میگه که کسانی که مبتلا به جهل مرکبن و بر عقیده فاسد خودشونم اصرار میکنن، اینها اهل شقاوت هم. و در نمط هشتم هم میگه ما افرادی رو که متوجه شدن که سعادتی براشون امکان داره، گروهی اصلا متوجه نمیشن، نمیفهمن که میتونن دنبال کمالات علمی برن، میتونن یک کمالات عملی تحصیل کنن، یا اگر متوجه میشن خیلی بسیط متوجه میشن، کامل نه. اینا رو اصطلاحا اسمشون رو بلح میذاره، میگه نه اهل سعادت هست. نه هیچی حالیشون نمیشه. غالب مردم هم میگه اصلا میتبینم اینا اصلا متوجه هم خیلی نشدن، در آخرت هم حسرت نمیخورن چون نمیفهمه چیزی از دست دادن. ولی گروهی هستن که متوجه میشن که قدرت تحصیل کمال رو دارن، اینا به چهار دسته تقسیم میشن. دسته به این قدرت عمل میکنه و دنبال تحصیل کمال میره، اینا سعادت مندن. دسته اهمال میکنند، یعنی دنبال این کارا نمیرند. چرا؟ برای بی‌اعتنایی کردن، نه مشغول کاری هستن، بی‌اعتنان، غافلن، دنبال کار خودشونن، اعتنایی ندارن. اینا اصطلاحا مهملین اسمشو میذاره، نه اهمال کردن. گروهی مشغول دنیا میشن و با اشتغال به دنیا از این کمالاتشون اعراض میکنن، اینها رو اصطلاحا معرضین مینامه. گروهی با این که توجه به تحصیل کمال دارن میرن ضد کمال رو تحصیل میکنن، اینا اسمشون جاهدین میذاره، یعنی منکرین، و میگه هر سه شقی هست، هر سه معذبند، هر سه مبتلا به شر هستند. منتها جاهدین اصل احالا هستند از مهملین و معرضین، و این گروه ها نسبت به کل انسان ها کمن. جاهدین مثلا برای خودش گروه زیادیه، ولی نسبت به کل انسان ها که حساب کنی کم، ولی خود جاهدین کم نیستن، مؤمنین کم نیستن، مورزین هم کم نیستن. اما اینا رو اگر مقایسه کنید به بقیه انسان ها میبینید کمن. از در بعد علم و عمل افراد مختلفند و بیشترشون در گروهی قرار دارن که اون گروه دارای خیرن و واجد خیرن، کمترشون در گروه شریر داخلن. پس این هم که ما گفتیم، این هم که مشتشکل گفت بیشتر افراد انسان مبتلا به شرن، حرف درستی نیست. او فکر کرده که هر چیزی که سعادت بالغ نباشه شر به حساب میاد، متوسطا رو همه رو مبتلا به شر دیده، اون وقت گفته پس همه شرشون، پس انسان ها شرشون بیشتره، در حالی که انسان های متوسط نباید مبتلا به شر دید. فکر کرده فقط اون کسی که در کمال و حد بلوغ رسیده اون دارای خیره، بقیه اونا که متوسطن، اونایی که گرفتار ضد کمالن، همه مبتلا به شرن. این فکر رو کرده، در حالی که این غلطه. ما متوسطین رو هم واجد خیر میدونیم، بالاخره از یه سعادتی در آخرت برخوردارن، ولو سعادت بالغ نباشه. ایشون در همونجا اشاره میکنه، میگه بلها دارای سعادتن، لااقل سعادتشون اینه که از عذاب خلاصن، حالا برفت چیزی هم بهشون داده نشه. فقط اون کسانی که مهملند و معرض و جاهد، اونها مبتلان، اون جاهدین هم معذبند و عذاب دائم. مهملین و معرضین هم معذب و عذاب دائم نیستن، مگر به بیاناتی که بعدا میاد در استثناءهایی که بعدا عرض میکنیم. پس اونایی که مبتلا به عذاب دائمن که شر دائمی دارن خیلی کمن، اونایی که مبتلا به شر متوسطن اونها هم کمن، بیشتر افراد دارای خیراته. پس اشکال باطل شد. کی بیشتر شرش؟ شخص دارید شما در نظر میگیرید؟ اصلا هم شخص در نظر نگیرید، نوع انسان رو در نظر می‌گیرید، چون اشکال ناظر به نوع بود، جواب ما هم ناظر به نوعه. هر چی آدم ممکنه یه شخصی شرش بیشتر از خیرش باشه، یه شخصی ممکنه اینطوری باشه، نه که خدا او را شرش رو بیشتر از خیرش قرار داده، خودش حالا هر چی بوده بر اثر اون چه که در طبیعت دامنگیری شده یا بر اثر اختیاری که خودش داشته، خودش الان شرش بیشتر شده، که این دیگه انتساب به خدا داده نمیشه. حرف در اینه که خدا افراد رو طوری آفریده که شرورشون بیشتر از خیراتشون باشه. ما میخوام اینو جواب بدیم، میگیم نه، افراد اینطوری آفریده نشده، خیراتشون بیشتر از شرورشونه. نوع رو داریم ملاحظه میکنیم، ولی شما در نوع اشکالی دارید؟
من
نه شر و خیرشون متوسطه، خودشون متوسطه.
خودشون که
بله
خودشون
نه شر، منظور باز اینم توضیح بدم، منظور از شری که در اینجا میگیم شر اخرویه ها، منظور عذاب اخرویه. در دنیا که شاید اون کسانی که جاهد باشن خیلی بهتر از اون کسانی که سعادتمند اخرویان دارن زندگی میکنن، اون الان من مورد نظر ما نیست. منظورمون در این فرض شر اخروی اینه، من اول توضیح ندادم که شر اخروی مهمتر از شر دنیوی است و این مستشکل میگه بیشتر انسان ها مبتلا به شر اخروی هستند، چون در دنیا اعمالی رو انجام دادند که در آخرت دامنگیریشون میشه و در آخرت بیشتر افراد میسوزند و معذبند. ما داریم اونو جواب میدیم، شر اخروی رو داریم کم میکنیم، میگیم شر اخروی کمه، بیشتر انسانها دارای خیرند. بله بله، کار به این دنیا نداریم، بیشتر نظر به اون حال شر اخروی داره. میگه بیشتر انسان ها از نظر علم و عمل مبتلا و در آخرت نتیجه این سوء عملشون رو میبینه، حالا یا حسرت یا ناره که اینا رو انشالله بعدا بحث میکنیم، الان مبتلا به شر هم. ما جواب میدیم که نه، بیشتر انسان ها دارای خیر هم، نه مبتلا به شر، زیرا بیشتر انسان ها رو ما سعادتمند میبینیم. در فصل بعد هم ایشون میگه مگر بخیلی استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو وسعت بده، نگو فقط یک گروهی وارد بهشت و نعمت میشن بقیه همه میرن وارد جهنم میشن، این نگو. متوسط زیاد داریم، اینا رو انشاءالله در 98 بحث میکنیم. متوسط زیاد داریم، جایگاهشون کجاست این خودش یه مسئله مختلف و فیه. ملحق نمیشن، اصلا هم اضافه کنیم، یعنی اونا خیرند، اینام چون شری دامنگیریشون نمیشه اینام داره خیرند، نه اینکه اینا ملحق به اونا میشن و مثل اونا میرن در درجات عالی قرار میگیرن. متوسطین ما نگفتیم در درجات اون کاملین قرار میگیرن، کاملین درجات عالی دارن، در مورد متوسطین حرف داریم که اینا کجا، آیا میبرنشون بهشت یا اینا رو تو همون افلاک نگرشون میدارن یا در اجسام دخانی اونها رو معلق میکنن. اینا بحثی که بعدن میاد که کجا میبرنشون. یه چیزایی میگیم که خودمون بافتیم، معلقشون میکنن به جسمای دخانی، در افلاک قرارشون میدن، اینا چیزایی که ما خودمون بافتیم، هرچی چم خبر نداریم.
که ما
شما این شرایط جز کاملینی، بنده جز متوسطین، یعنی جز متوسطین، نوع مردم رو ایشون جز متوسطین حساب کردن. بله عذاب اخروی به لحاظ خودش که خیره، ما عرض کردیم در نظام آفرینش مثلا شری نداریم، به لحاظ خودش خیره، بالقیاس الی این شخص شر، ولی خود عذاب اخروی خیره، خود شیطان هم خیره، اصلا ما شری در جهان نداریم.
از دو حضرت دفعه نقلی و ساش شکی نیست که اکثر اهل جهنم هم خصوصا در عصر روز از 6 میلیون مدد جهان شاید 200 میلیون 300 میلیون شیعه
همشه. خب این در صورتی که تا عبد به همین صورت باشه، انشالله بعدا اوضاع عوض میشه، به این صورت نمیمونه. ببینید الان اونجوری که نقل میشه در تاریخ، اونجوری که در تاریخ نقل میشه از زمان خلقت حضرت آدم حدود اینجور که میگن 5000 سال، یا خود کمتر بیشتر گذشته، چقدر دیگه تا قیامت داریم؟ بهترین موجودات خدا انسان، الان میگن نظرات خود من نمیدونم حالا درست دارم میگم یا غلط، شاید همه حرفان باطل باشه. اونا انسان‌های قبل از آدم رو میگن، یه انسان‌های دیگر میگن، ولی علی حال اون چیزی گفته میشه از حضرت آدم اونجوری که تاریخ نقل میکنه 5000 سال، یا بگید مثلا 10000 سال یا 100000 سال گذشته، چقدر دیگه باقی مونده؟ اگر بگیم قیامت نزدیکه، نزدیکی ما نه نزدیکی خدا، میگه نزدیکی خدا حساب دیگه داره، بگیم نزدیک یعنی چند سال دیگه قیامت میشه، خب بهترین موجودات عالم انسانه، انسان در این فاصله به این کوتاهی آمده رو کره زمین رفته، در حالی که فلان موجود میلیون ها سال دوام داشته. ظاهر حال اینه که انسان که موجود اشرفه، اینا همه ظاهره ها، ممکنه خرچم داشته باشه، ظاهر حال اینه که انسانی که موجود اشرفه دوامش رو کره زمین کم نیست. حالا اگر مقدارش گذشته، مقدار بیشترش مونده. ما هنوز جز انسان‌های اولیه هستیم، بعدها انسان‌های خواهند آمد. وقت طبق عقاید ما انسان‌های بعدی وضعشون خیلی خوبه، وضع آخرتشون خیلی بهتره. تا اینجا اکثرهم اهل نار، از این به بعد معلوم نیست. حالا به کل انسان‌ها ما مقایسه کنیم این مقدار اهل نار رو، شاید دیگه اکثر نباشند. اگر این اهل نار رو که الان تا حالا اکثرن، به کل انسان‌های که تا ابد میان مقایسه کنیم، این البته نظرات ماست. نظر خود آقایون اینه که انسان از ازل شروع شدن تا ابد هم میان، و اصلا ما بحث نقل و اینا هم نداریم. اکثر هم اهل نار رو ما اصلا چشم میپوشیم ازش، میگیم که هنوز تا ابد هم انسان ها خواهند آمد. اون انسان ها که تا ابد میان توشون افراد خوب پیدا میشه، افراد متوسط پیدا میشه. روی مبانی اینها حساب کنیم، ببینیم اهل خیر بیشتره. روی مبنایی هم که الان عرض کردم که مبنایی ممکنه استواری نباشه، این هم ممکنه بگیم اهل خیر بیشتره. و اینکه اکثر افراد لایعقلونند و اکثر افراد اهل نارند، شاید اکثر تا این زمان باشه، نه اکثر در جمع. شاید البته بعدنم خواهیم گفت که مخلد نیستن. البته همون اندازم که وارد عذاب بشن خود شره، ولی با توجه به اینکه این شر دوام پیدا نمی کنه، فرض کنیم مثلا 1000 سال هم یا 300 هزار سال، 300 هزار سال توی آتش می سوزه، بعد از 300 هزار سال که درش میرن تا ابد متنعمه. وقت حساب کنید این شرش کمتر از خیرش، بیشتر از کمتر از خیرشه، چون تا ابد متنعمه و حداکثر 300 هزار سال سوخته. این که میگم 300 هزار سال به خاطر اینکه روایتی نقل میشه از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که به شیعیان میفرمان گناه و معصیت نکنید، به ما اجازه شفاعت شما داده میشه، ولی گاهی از اوقات بعد از اینکه 300 هزار سال تو آتش سوختید، اون وقت به ما اجازه میدن تازه شما رو شفاعت کنید. 300 هزار سال کم نیست، 300 هزار سال تو آتش میسوزن که یک لحظه هم قابل تحمل نیست، بعد وقت اجازه میدن تازه اونو ما شفاعت کنه. یعنی شفاعت هست، منتها اینطور نیست که اولی که ما وارد قیامت شدیم زود شفاعتمون کنن بریم بهش. گاهی 300 هزار سال باید بگذرونیم بعدم بریم. بله علی حال بازم اگه 300 هزار سال گذشته بشه، باز نسبت به ابد کمه، نسبت به ابد کمه. اونایی که مخلدن همونطور که فرمودن، اونها گرفتار شرن و شرشون اکثره. حالا حساب کنیم اونایی که متنعم میشن، شروع رو حساب کنیم و نعمت ها رو حساب کنیم، مقایسه کنیم، میبینیم شر ها کمتر از نعمت ها. حتی در مورد انسان ها، غیر انسان های مخلد ها، انسان های مخلد که شرشون بیشتره، اما انسان هایی که مخلد نیستن که اکثر همین اکثر انسان ها مخلد نیستن، اینا خیرشون بیشتره. پس نوع انسان رو که ملاحظه کنیم، شرش رو با خیرش رو مقایسه کنیم، اینو خیر بیشتره و شر کمتره. این چرا خلق شده؟ همه انسان ها خلق شدن برای رسیدن به کمال. این فرد هم برای رسیدن به کمال خلق شد.
علم الهی بود و در علم الهی بود که این موجود خلق
که با اختیار این خرابکاری ها رو میکنه، در علم الهی بود که با اختیار این خرابکاری ها رو میکنه. بله بله باش. بله. این موجود قابلیت وجود رو داشت، یکی از دراه بود. خدا بهش وجودی رو که قابل بود و میتونست با داشتن این وجود به کمال برسه بهش نده و بخل کنه، یا بهش بده او به سوء اختیار خودش منحرف بشه. آیا خدا ضامن او هست که خودش بخل کنه تا او منحرف نشه؟ چرا با اختیار این کارو کرده؟
با اختیار بودم
من اقتضای تقاضای وجود دارم. استعداد وجود دارم. نه ببینید فلسفه شما مبانی فلسفه رو دقت بکنید. میگه وقتی که این موجودات سیر حدوثی رو شروع کردن یکی پس از دیگری حادث میشه، استعدادها بارور میشن. استعداد این کافر هم الان در نطفه پدر حاصل شد. حالا خدا جواب بده یا بکشه؟ نه دست خدا نبسته. خدا بله این که مسلمه، بله که خدا میگه من ضامن تو نیستم، میخواستی نکنی، من به تو اختیار دادم، راه نشون دادم، چه نشون دادم، میخواستی نکنی، تو استعدادت بارور شد و من اگر به تو وجود نمیدادم بخل بود. حالا شما میفهمید جلو استعدادشو بگیره. چرا بگیره؟ مگه خدا ضامن اینه که من بعدا خرابکاری میکنم؟ خدا میگه من یک نظامی رو آفریدم، این نظام رو هم طبق قراری که گذاشتم دارم سیر میدم. استعدادا یکی پس از دیگری به وجود میاد. استعداد این آدم به وجود گرفت، من بهش وجود ندم به بهانه این که بعدا میخواد خرابکاری بکنه، من بخل کنم که او خرابکاری نکنه، که نمیشه. چه من چیزی نبودم که بخوام.
همون
ببینید کار خدا رو ملاحظه کنید، کار خدا رو ملاحظه کنید. خواست ما کار نداشته باشیم. کار خدا الان چیه؟ خدا وجودی رو به ما داده، این تمام ابزار کمال رو در اختیار گذاشته. استعداد من داشتم، اگه استعداد داشتم دورشی منو می آورد، اون حرف دیگه بود. استعداد وجود من داشتم، بعد خدا به من وجود رو که بهترین نعمت داده، ابزار کمال رو هم به من داده، از طرف او تمام لطف شده. اون وقت حالا من به خاطر اینکه دلم میخواد خرابکاری بکنم به خدا میگم من نمیخواستم کامل بشم، چرا من آفریدی؟ اصلا سوال جا داره؟ نمیشه تصور کرد این سوال رو. مگه انسان های تازه اون اعتراضش بیشتر بود، اعتراض بیشتر بود. نه واقعش اینه که اگر فکر کنن جا اعتراض نمیمونه، این همه نعمت رو داده، بعدم خود اسباب ضروری حتما باید باشه، از جمله اسباب ضروری اختیاری که از علل کار منه. یعنی ما قائل به جبریم، منتها جبر با اختیار که بعدم توضیح خواهیم داد. حالا که جوری این دوتا با هم جمع میشه انشاءالله برای هر کن. با وجود اینکه خدا به من اختیار داده، ابزار کمال در اختیار من گذاشته، خود وجودی که بهترین نعمت به من داده، من میتونم بگم نمیخوام. حالا البته ما بنده های خدا خیلی رومون زیاده میگیم این حرفا رو، ولی در باطن فکر کنیم میشه گفت اصلا نعمتی ما هیچی خودمون از خودمون نداریم، همه چی رو به ما داده، نعمت کامل داده، ابزار کمال هم داده، اختیارم برای رسیدن به کمال داده، همه خوبی ها رو به من داده، شر رو خود من تأثیر میکنه. وقت به خدا میگم چرا من آفریدی؟ حالا چون تو میدونستی من به اختیار خودم خرابکاری میکردم میخواستی من نیافریدی، مگه خدا ضامنه که من دارم خرابکاری میکنم؟ میگه من تو رو برای کمال آفریدم، من میدونستم خراب میکنی، به من چه خراب. این جواب قانع کننده است. حالا ما قانع نمیشیم به خاطر اینکه ما هیچ وقت کوتاه نمیاییم، یعنی در مقابل خودم کوتاه نمیاییم، یعنی اینجوری ساخته شدیم، ما ساخته شدیم که کوتاه نیاییم. چون داریم تو روایات که در مقابل خدا وای میسته، بعد از اینکه خدا به روش میاره که تو این کارا رو کردی، این کارا رو کردی، قسم میخوره که نکرد. اصلا متوجه نشه. بازم بلکن نیست، یعنی انسان بلکن نیست تا اون آخرش بالاخره در بحث میکنه. این طرف آروم بشه نمیشه کار گاهی نمیشه
این
که گفته میشه توجه کنه، دل رو قاضی قرار بده، غیر ممکنه اون خلجان ذهنی از ذهنش نره. کسانی که میگه گرفتار خلجان ذهنی هستن، خودشون دم دروازه ذهنشون مانع ایجاد میکنن، نمیذارن حرف رو تو ذهن وارد بشه، یعنی نمیتونن همون حرف رو تحلیل بکنن. شما میفرمایید اون فقط به گوشش میشنره، به دلش نمیگیره. اگر به دلش بگیره بلافاصله اطمینان پیدا میکنه، همونطور که شما پیدا میکنید. اون ولو آدم خوبی هست، ولی تو ذهنش یه چیزهایی رو نگه داشته و نمیذاره حرفای شما وارد ذهن بشه، ولی وارد ذهن بشه قبول میکنه. اگرچه عقلی اضطرابهایی داره، اون اضطرابها رو باید دل آروم کنه، دل باید آروم کنه. وقتی دل پذیرفت عقلم میپذیره، ولی اینا اجازه نمیدن مطلب وارد دلشون بشه. یه مقدار بشینن در خلوت، در نه در وقت بحث کردن. در وقت بحث کردن انسان روحش اینطوره که میخواد مقابله کنه، نه بشینه در خلوت افکار شما رو ببره تو خلوت فکر بکنه در موردش، قانع میشه. اینا تو خلوت فکر میکنن، در وقت مباحثم که روحیه اجازه قبول غالبا نمیده، یعنی غالبا یا گاهی اجازه قبول نمیده، زیر بار نمیدن، یعنی ذهن رو پذیرا نمیکنه. اگه پذیرا بشه قبول میکنه مطالب حق رو، مطالب واقعا حقه. یعنی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، نه خالی از اعتقاد، خالی از اعتقاد. وجود به ما دادن برای به کمال رسیدن، و اون هم چه کمالی. حالا من به سوء اختیار خودم به کمال نمیرسم، این وجودی که به من دادن با این همه ارزش من ازش بهره نمیبرم، کی مقصره؟ خدا مقصره که من وجود داره. نعمت دادن تقصیره، اینه که هر کسی میفهمه، احتیاجی به بحث نداره، به فرمایشی شاید این سوال جا نداره. حالا کسی هم سوال کرده، یه روی پیشفرضایی که داشته، اون پیشفرضا رو باید ازش گرفت. ظاهرن جای بحث نمیمونه که شری در عالم خلقت نیست، خدا همه رو خیر آفریده. کار به اعتقاد خودمون هم نداریم، واقع مطلب رو بحث کنیم. همینه، وجود خیره. اگه منو موجود میکرد، دست بالم میبست، ابزار در اختیارم نمیذاشت، یا خودش منو سوق میداد به طرف فساد، جاداش بگیم خدا منو آفریده چرا انداخت تو اون بر، میخواستی مثل بقیه بفرستیم تو این بر، جای سوال بود. ولی همه امکانات در اختیار من گذاشته، اختیارم به من داده، خودم به سوء اختیار خودم. حالا این سوء اختیار از کجا به وجود میاد؟ انشالله بعدم بحث کنم که این اختیارم خودش گاهی از اوقات نمیتونه تأثیر کنه، اونم دیگه به تقدیر خدا نیست، اونم تقدیر خدا. خلاصه این بحثا خیلی وقت سنگینه، خیلی وقت سنگینه. انشاءالله میرسیم. بعضی جاها واقعا بوی جبر میاد، بعضی جاها بوی اختیار میاد. همین خود فلاسفه گاهی گرفتار جبر میشن، با اینکه سعی دارن اختیار رو جز سلسله علل حساب کنن، ولی گاهی تصریح به جبر دارن، چون مسئله مشکلیه. همه مباحث شرط اینه مطلب، انشالله حالا تو همین روزا میاد یا بعد از تعطیلی میاد، دیمون نمیدونم. وهم رو خوندیم، اما تنبیه یعنی جواب. فسمع، از این فسمع تنبیه شروع میشه. انهو کما ان احوال البدن فی هیئت ثلاثه، دو خط بعد عدل کما آمده، کما میدونید که عدل میخواد، عدلش دو خط بعد آمده یا سه خط بعد، کذالک حال و نفس فیه اتها ثلاثه، همونطور که احوال بدن در هیئت فی هیئتهی باید باشه. شما چی دارید؟ هیئتن دارید؟ هیئتهی هست؟ هیئته بهتره. البته هیئتن هم ممکنه معنا کنیم. من یادم رفت، توجه نشدم که نگاه کنم نسخه رو. احوال البدن فی هیئتهی ثلاثتون، یا بگیم فی هیئتن ثلاثه، البته فی هیئتهی بهتره. یک، حال البالغ فی الجمال و صحت، در جمال صحت به درجه کامل رسیده. دو، حال من لیس به بالغ فی هما، حالت متوسط داره، در جمال صحت به حد کمال نرسیده، از اون طرفش هم به حد کمال نرسیده بلکه متوسطه. سوم، حال القبیح والمسقام او السقیم، که این در مخالف صحت و جمال به کمال رسیده. قبیح در مقابل جماله، مسقام یا سقیم در مقابل صحته. مسقام مرض شدید رو میگن، سقیم هم که مریضی معمولیه، که اون مسقام شدت رو میگن، سقیم هم که حالت معمولیش. و حال قبیح که جمال رو نداره، مخالف جمال رو داره، و مسقام یا سقیم که صحت رو نداره بلکه مخالف صحت رو داره. والاول و الثانی، اولی که در جمال و صحت به حد بلوغ رسیده و کمال رسیده، و ثانی که متوسطه، ینالان من السعادت العاجلت البدنیه قسطن وافرا، اینها از سعادت دنیوی عاجل، یعنی دنیوی، از سعادت دنیوی بدنی بهره زیادی میبرن، یا بهره معتدلی میبرن، یا اگرم بهره نبرن او یسلمان لااقل از ضرر سالمن. پس یا بهره وافر میبرن، یا بهره معتدل میبرن، یا لااقلش اینه که متضرر نمیشن، و همین متضرر نشدن خودش استفاده است. یسلمان یعنی سالم میمونن از آسیبی که اون گروه سوم دارن. فقط گروه سوم مشکل داره. این البته به لحاظ سعادت عاجله بود، عاجله با این یعنی سعادت دنیوی. اون بعدی که میخونیم، سهالتی که در مورد نفس میخونیم، به لحاظ سعادت عاجله، سعادت با علی، عاجله با علی، این سعادت اخروی. کذالک حال النفس فی هیئتها ثلاثتون، اینجا هیئتهی بود، اینجا هیئتهاست. کذالک حال النفس فی هیئتها ثلاثتون، یک، حال البالغ فی فضیلت العقل و الخلق، که هم از جهت عقل به حد کمال رسیده، قوه نظریش کامل شده، هم به لحاظ خلق و به لحاظ عمل به درجه عالی رسیده. که اینو قبلا هم میست که عرض کرده باشم که اعمال انسان در اخلاق دخالت داره، این ملکات رو برای انسان به وجود میارن، ملکات هم همون اخلاق هست. پس خلق در اینجا حاصل اعماله، بنابراین مربوط به قوه عمله. فی فضیلت العقل مربوط به قوه نظره، و الخلق مربوط به قوه عمله. خلق هم عرض کردم حاصل اعماله، یعنی وقتی ما اعمالی رو مکرران انجام میدیم، بر اثر اون اعمال ملکهی برای ما حاصل میشه که اون ملکه رو خلق مینامیم. و لحد درجت القصوى فی السعادت الاخرویه، برای این نفسی که برای این البالغ فی فضیلت العقل و الخلق، درجه نهایی در سعادت اخرویست. این شخص جز کاملینه و افراد کامل هم در آخرت سعادت بالغی دارن، سعادت عالی دارن. دوم، و حال من لیس له ذلک، یعنی براش این بلوغ در فضیلت عقل و خلق نیست، به اون درجه کامل نرسیده، بلکه در خلق و فضیلت عقل حالت متوسط داره. لا سیما فی المعقولات، به خصوص در معقولات به اون حد عالی نرسیده. الا این که جهله لیس علی الجهت ذارت فی المعاد، جهلش جهل بسیطه، جهل مرکب نیست، یعنی به اون نحوی نیست که در معاد ضرر وارد کنه. اونی که در معاد ضرر وارد میکنه جهل مرکبه، و این انسان جهلش به اون صورت نیست که در معاد ضرری وارد کنه. و این کان لیس له کثیر و زخر من العلم جسیل و جسیم و نفعه فلواد. ولی اون که این آدم به خاطر داشتن جهل بسیط ذخیره زیادی از علم که نفع زیادی در معاد میرسونه نداره، استفادهش در معاد کمه، ولی همین اندازه که سالم از ضرر معاده خود همین خیره. همونطور که در اون قبلی گفتیم او یسلمان سالم از ضررن و براشون خیره، اینم لااقلش اینه که سالم از ضرره و همین خودش خیره. الا انه فی جمله اهل سلامه، درسته که کثیر از ذخرن ذخیره زیادی نداره، نفع زیادی در آخرت نمیبره، ولی انه من فی جمله اهل سلامه، بالاخره سالم میمونه از جهنم، سالم میمونه از حسرت و عذاب. و نیل حظ ما من الخیرات العاجله، چه بسا که به بهره کمی هم از خیرات اخروی برسه، حالا برفرضم به خیراتی هم نرسه، همین اندازه که سالم میمونه کافیست. البته کسی که در اونجا از عذاب سالمه حتما فضیلت فضل خدا اختضا میکنه که به او سعادتی بده، چون انسان ها یا در عذابند یا در نعمتند، اونهایی که در عذاب نیستن بالاخره در نعمتند. ولو در اصحاب اعراف اختلافه که اصحاب اعراف کیا هستن، کسانی هستن که مشرفه بر جهنم و نارن که مقامشون بالاتر از جهنمی و بهشتی هست، یا کسانی هستن که نه لیاقت جهنم رو داشتن نه لیاقت بهشت رو داشتن، نه استحقاق جهنم رو داشتن نه لیاقت بهشت داشتن، اونا رو در اعراف نگاه میدارن تا یه مدتی بگذره بعدم به فرسنشون بهشت. در توی اعراف هم که هستن از عذاب سالمن و در اونجا هم بی‌نعمت نیستن، بالاخره خدا هیچ وقت مخلوقاتش رو معطل نمیذاره، به اونا نعمت میده. اونا اگر احتیاج به خورد و خوراک دارن، خورد و خوراک در اختیارشون میذاره، اگه احتیاج به تفکرات دارن، تفکرات در اختیارشون میذاره، بالاخره اونا رو همینجوری رها نمیکنه، پس بالاخره یه حظی یه بهره‌ای در آخرت میبرن، علاوه بر سلامتی که دارن در آخرت بهره میبرن. پس و نیل حظ ما من الخیرات العاجله، این دو گروه، گروه اول به سعادت به درجه قصوی از سعادت میرسیدن، گروه دوم جهلشون زار نبود، مضر نبود و لااقلش این بود که از اهل سلامت باشن. وقتی از اهل سلامت بودن بالاخره به حظ ما هم دسترسی پیدا میکردن. اما گروه سوم و آخرو شل مسقام و سقیم، همونطور که در هیئت بدنی گفتیم گروهی مسقامن یا سقیمن، در هیئت نفسی هم میگیم این کل مسقام و سقیمه، یعنی روحش دیگه فاسد شده. هو ارزت العذاف الاخره، در معرض اذیت هاست در آخرت، در آخرت او رو در معرض اذیت ها قرار میدن و اذیت ها رو بر او فرو میریزن. و این گروه زیاد نیستن که مبتلا بشن. و کل واحد من الطرفین نادرون، چه در بدن، هیئت بدنی، چه در هیئت نفسانی، من طرفین اونی که اول گفتیم و اونی که سوم گفتیم، هر دوشون کمند. و وسط و فاشن غالب، اون وسطی که متوسطن چه در حالت بدنی چه در حالت نفسی، فاشن یعنی زیادن غالبن، فاشن ای کثیر. و اذا اضیف الیه طرف الفاضل، وقتی به این وسطی، الهی یعنی به این وسطی، اضافه کنیم اون طرف فاضل رو، یعنی اون طرفی رو که در هیئت بدنی به حد کمال رسیده یا در حد هیئت نفسی به حد کمال رسیده که اونم گفتیم کمه، اگر اونم اضافه کنیم به این وسطی که زیاده، سار اهل نجات قلبتون وافره، اهل نجات بیش از اهل هلاک میشند. پس اهل هلاک که شرن کمترن و اهل نجات که دارای خیرن بیشترن. و اشکال جواب داده شد که گفت انسان ها بیشتر مبتلا به شرن، ما فهمیدیم که بیشتر انسان ها مبتلا دارای خیرن، کمترشون مبتلا به شرن، پس این نوع خیرش بیشتر از شرش، ظاهرن به شر هم نمیرسیم.